بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بلگی سر دیروز که مرحوم صاحب جواهر تشبیه فرموده به قاسبی که کس دیگر این ملک را از دست او بگیرد و رد کند، به مالکش این تقریبا با این شبیه نیست، چون اونجا را قصد و قصد احسان دارد. ممکنه به این بگیم که نه حرام است این کار و نه ضامن است، ولیکن این شبیه این است که یک کسی دارد نماز میخوند حرف میزند، یکی دیگه تو نماز بگه چرا تو نماز حرف زدی؟ خب به خود اینم خب نیست تو نماز حرف بزنن. یکی نماز میخوند حرف میزند تو نماز، دیگری هم دارد نماز میخوند ببو میگه تو چرا تو نماز حرف زدی؟ نه تو نماز حرف زدن برای هر دو جایز نیست. این فرق نمیکند که حالا به یکی بگد حرف نزن یا حرف دیگری بزنن. حالا اینی که میخواد محرم است و به محرم که سید گرفته از دستش میگیرد که رها کنه، شبیه اونه. خب تو خودت هم سید نباید بگیرید، همچنانی که اون نباید بگیرد تو هم نباید بگیرید. بله؟ خب حالا بنابراین که بگوییم همه حرکات جایز نیست، بنابراین که بگیم این حرم علیکم، معناش این است که تمام افعال نسبت به این بر محرم جایز. اون سید هست ولی نباید گرفتش، نباید خوردش، نباید سید که او سید کرده، و مثلا دیگری هم نباید بخورد. اگه یکی دیگه سید کرد، یکی دیگه نباید بخورد. این که صدق سید نمیکنه که پختش آورده جروش شده که نباید بخورد. بله حرمه را اگه بگیریم جمیع حرم حرف نشود که خب از این فرق تمام شد، حرف این فرق تمام شد. حالا بعد از این فرق فروع دیگری که ذکر میکنند، یکیش این که اگر چنون که داخل حرمش کرد و بعد اخرجه، اگر بنا شد سیدی را محرم گرفت داخل حرم کرد و پس از اون از حرم بیرونش آورد، آیا واجب است که دو دفعه برش گردند به حرم مثل سید خود حرم؟ در سید خود حرم حکمش این است که اگر کسی سید حرم را گرفت و از حرم آورد بیرون، واجب است دوباره این سید را برگردوند بیاردش تو حرم. حالا اگر از خارج حرم سیدی را برد در حرم و بعد او را بیرون آورد، آیا واجب است که او را هم دو دفعه برش گردوند یا واجب نیست؟ اینجا بعض علما به اطلاعاتی که در سید حرم هست گفتن واجب است. شهید می‌فرماید که معلوم نیست که این به مجرد دخولش در حرم سید حرم بشه، و در صورتی که اونم که روایاتی هست در خصوص طیره، حالا ما بیان بگیم هر سیدی را که کسی داخل حرم کرد اگر خارجش کرد واجب و دوباره داخل کند، نمیتوانیم از اطلاقات، یعنی این صدق نمی کند این سید حرم به مجرد دخول در حرم، مگر اینکه کسی بگوید مسئله به من دخله کان آمنا، هر کسی که اینجا داخل بشود این ایمن است، حالا که ایمن شد ممنشوند دیگه این باید به حال خودش باقی بمونه. و حقیقه همچنین نیست که هرچه اونجا باشد، هرچه رفت در حرم منصوب میشد به حرم و منصوب که شد احکام اونم برش مرتب میشود. بله خیلی خوب، این بس رو این زمینه مطابق احتیاط این است که داخل بکند او را در حرم. مطلب دیگر این که اگر این سید به دستش امانت باشد یا آریه باشد یا اینکه مثلا نحوهای دیگری از غیر باشد، حالا آیا الان که میخواد محرم بشود چه بایدش بکنه؟ میفرمایم که این واجب است که این را اگه صاحبش هست به صاحبش رد کنه، اگه صاحبش حاضر نیست به وکیلش بده، اگه وکیلش هم نیست به حاکم شرع بده، اگه اونم پیدا نمیشود به عدول مؤمنین بده. اینا اشکال نداره. خب مالیست که حالا دیگه نمیتواند نگاهش بدارد و باید به صاحبش رد کنه یا به وکیلش یا به ولی شرعی. این نمیل کلام دارن که اگه اینا هم هیچ کدوم نیست، حالا تکلیف اکتفی داره. میفرمان در اینجا تکلیفش این است که اینا رها کنه و بعد دامنش باشد پولشو بهش بده. الان یه همچه کسی که یه سیدی از کسی دستش هست، واجب است اینا رهاش کند و بعد پولشو بهش بده. حالا بعد صاحب مدارک می فرمد استفاده این احکام از روایات از اخبار خیلی مشکله که به اینجور آدم استفاده بکنه که رهاشم بکند. و البته نسبت به رها کردن دادن به مالکش عیب نداره، ولیکن اینطور بگوییم که اگه مال غیرم باشد رها بکند مشکله. ولیکن در اون روایتی که فرمود کسی که پیری باش باشد و میخواد محرم بشود، این واجب است که یخرجه از ملکه، ولو ملک را فرموده، ولی بعدا فرمود که یخلیه و اگر که لم یفعل اگر مات ضامنش هست. این یخلی ظاهر می باشد که اعمت از این که ملکش یا غیرش، یعنی میتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم و بگیم محرم باید رها کنه
در صورت
که
در حرم
باشد. خب اون روایت مخصوص به حرم بود، اما اگر علما حرم خارج حرم هم عطفش کردن به اون. حالا اگر اونجا اینا گفتیم، اون وقت این معنیش میشد که باید که او را هم یخلیه. حالا ام داره ما بین این معناست که آیا به این معنایی که من محرم هستم و از احکام احرامم این است که سید را نگاه ندارم، مالم که نمیتونم به صاحبش برسونم رهاش کنم تا فی الحقیقه مثل تلف باشد از دست صاحبش بره، این حکم مقدم است مراعات بکنم که مال مردم رو رهاش نکنم که از بین بره، یا این حکم مقدم است که چون میخوای تو محرمی و میخوای محرم باشی باید سید دستت نباشه؟ تنها حالا مزاحمت شده ما بین این دو حکم، حکم این که سید باید همراهت نباشد و باید رهاش کنی به واسطه این که محرم، حکم این که مال مردم ها که نمتونی دستش برسونی چرا رها میکنی که تلف بشه مال مردم ها. حالا این دوتا حکم رو کدام مقدم بداریم؟ این است که صاحب مدارک میگد که اینا از اخبار استفاده بکنیم مشکله. حالا اگر که میشه این روایتی که فرمود حتی یخرجه عن ملکه یا یخلیه و اون وقت اگر لم یفعل همچین، اطلاقش گرفت مال مردم هم. خب اطلاق دلیل حفظ مال مردمی هم که در تحت یده است اینجا رو میگره، این میشد مثل امهات منور. الان اینجا دو تا حکم است، کدوم ما را مقدم بداریم؟ آیا اون را مقدم بداریم یا این را مقدم بداریم؟ اگر نتوانستیم مقدم بداریم یکی از احکام را، اون وقت باید بگیم که اینا تعارض میکند و رجوع به اصل بکنیم.
در حرم گرفتن، داخل حرم
شده
یا در خارج حرم
گرفتن؟ فرق نمی‌کنه،
خارج حرم گرفتن. خارج حرم اگر بگی چون از احرام نبست مالش از داخل میشه، اون وقت میشه استصحاب ضمانت کرد برای
نه مال غیره.
مال کسی
توجه به همین، توجه به همین، مال مردم است در خارج حرم امانت پیش داده.
حالا
امانت
مال نمیشه دیگه، باید
از غیر از من نیست.
به وقت میبینیم که صاحب شب مالک نمیشه.
نه اون صاحب مالک میشه، صاحبش در حال اخلال گرفته بود، اینم محل بود بهش داد امانه، اون صاحب در حال اخلال گرفته بود، اینم که محل بود هنوزم به حرم نرسیده بود. نه هنوزم به حرم نرسیده بود، هر دو محل بودن. او یه سیدی را گرفت و مالکم شد، داد به این امانت، روش گرفت رفت، این حالا دستش نمیرسه، اینجا هم تو بیابونه، نه عدول مؤمنینی، نه مجتهدی، هیچی نیست که بدد به اونها. حالا گیر کرده، آیا مال مردم داد؟ چرا؟ به چه
مناسبه؟
کار به خودش و مردم نداره، این حکم احرام من حیث هو، این شی با احرام جور نمیاد، این موضع این حیثیتش هست، این حکم با احرام جور نمیاد، میخواد از خودش باشد، میخواد از مردم باشد. مثل اینکه گوشت سید را نخور، میخواد از خودت باشد، میخواد از مردم، ولو حلال هم باشد. این کار با احرام جور نمیاد. من حیث انه محرمون دست بگذارد روی سید جایز نیست. حالا این وقتی که اینطور شد، میخواد از غیر باشد، میخواد از خودت باشد، منافی با حکم احرام. حالا که این وقت انصرافی هم نداره از اینکه مال مردم باشد یا مال خودت باشد.
دیگر نداره
مال مردم باشد. خب نیستش تا حبه. حالا خب وقت میگیم جمع میکنه به اینکه بده رهاش کنند و ضامن باشد. مثل اینکه در مورد اذکرار اگر آدم مزدتر شد به اینکه مال مردم را بخورد در یه موقعی، مثل اکل میته، اینجا مال مردم را مستر شد برای حفظ جانش بخورد. اهم خوب حفظ جان واجب، مال مردم هم محترم است و جایز نیست که آدم بی اذنش بخورد. اما اینجایی که مزدتر شده است که باید بی اذن مال مردم را بخورد، اون وقت اینجا بدل براش میاد که خب بخور و ضامن باش، بعد پولش رو بهش بده.
آقا قبل از اینکه داخل در حرم بشه به حفظ مال مردم لازم بود یا نه؟
البته
استحساب حفظش رو میکنه.
خب حالا این
استحساب وجوب حفظش رو میکنه.
خب این در صورتیش که دلیل اینجور نباشد، اگر دلیل
استحساب مقدم
شد، اگر دلیل مقدم شد،
دلیل ارسال از اونجا استحساب دارد،
واجب است کرد.
اونجایی که مال مردم نباشه باید ارسال کنه.
بله.
شما
این بسته، حالا ما بخوایم احراز بکنیم، این بسته به این است که فتوای علما داده باشن مطابق. اگه دیدیم که علما مطابقش فتوا دادن، معلوم میشد احراز اهمیت کردن که اینجور گفتن. اگه دیدیم ندادن، اون وقت میگویم که خب اینا دوتا متضاهمه، نه از کجا ما او را بفهمیم مثلا که همچنه. حالا این مثل این میماند که نوع علما اینا رو میگوین. حالا صاحب مدارک این اشاره رو کرده است که این آیا از اخبار استفاده میشد یا نه، فیه نظر و صاحب جواهرم با اون موافقت کرده است، اما دیگران میگوین که این وقتی که این طور شد باید رهاش کند و پولش بش بده که دیگر جمع بین حقین شده باشد، هم من از جهت احرام به سید دستک داشته باشم و همه هم او از می شود که از مالش محروم نشده باشد، ظلمی بهش نشده باشد. بجرد وقتی پولشو بهش دادیم مثل اینه که خود چه رد کردیم.
مرحوم شیخ هم در مکاسب از جاهایی که امانت و مالکیت زمان دارد همون دارد.
خود زمان دارد؟ بله زمان که مسلم اینجا همچینه. و اون جهتش این است که اینجا که این کار به منزلی ائتلافه، امانت را میگیم لیس علی الامین الا الیمین، در جاییست که امانت خودش طلب میشه، اما اینجا چون که این رهاش میکند به منزلی ائتلافه. البته هر امینی که مال امانت را ولو به حکم شرع، یعنی اینجا دیگه چاره نیست که اینو من بخوام تلف بکنم، مثل اینکه چیزی گذاشته بود پیشم امانت، ناچار شدم که خودم مصرف بکنم، مضطر شدم، چفت جانم موقوف شد. یا فرض بفرمایید که جوری شد که من چاره ندارم این را تلفش بکنم که شرعنم برم جایز شد، وقت باید زمان شد بدم به جایی که این اخلاف هم
در
برای اون کسی که دستشه مالیت ندارد، نه برای کسی دیگه که اینجا نیست. اون کسی که اینجا نیست مالیت داره، برای این که دستشه مالیت ندارد. اینم که مال خودش نبود از اول. این مال غیره، هنوز خود کشید نشده، هنوز که محرم نشده، از اول قبل از احرام میدهد به حاکم شرط تا دیگه مبتلا نباشد. از میشود که این مال این فرق. حالا فرق دیگر این که میفرمایند این مطالبی را که گفتیم نسبت به سید و اینقدر اهمیت دادیم، مال کسی بود که سید معه باشد. اما اگر یک کسی سید دارد و سید در خانه شد، معه نیست، سید دارد ولی کن در خانهش بسته است و آمده است اینجا در میقات محرم شده که سید معه نیست. می فرمند اینجا عبارت شرایع این است: ولو کان سید و نائیم ان لم یدل ملکو. از اول هم که فرمود اگر معه باشد واجب است که ارسالش کند، و اگر ارسال نکرد و مرد و وارد حرمش کرد یا محرم شد، چون حتی محرم هم میفرمد بلو وارد حرم نکردن زامن. اما اگر سید نائی باشد از او نه، اینجا دیگه ملکش دائل نمیشه. اینجا میتواند که اون سید اونجا ملکش دست این هم اینجا محرم میشود و هیچ برای این اثری مرتب نمیشود که بگیم واجب است ارسالش یا بگی به کسی که ارسالش بکن. اون وقت حالا که ملک زائل نشد و ارسال واجب نشد، بحثی هست بین علما که آیا از این سید که دور هست از این سایر تصرفات و تقلبات هم که در بعد میتواند انجام بدهد میتواند تصرف بکند که تصرف فی ملکه یا نمیتواند؟ حالا اصلا دلیل بر این که اگر بعید باشد با احرام منافات ندارد، این دلیلش روایت دو روایت داریم بر این معنا که میفرماید دو تا صحیحه، یکی صحیحه که از صادق علیه السلام سوال میکند جمیع عن الشیء یکون عند الرجل من الوحش فی منزله او من الطیب یحرم و هو فی منزله. این شخص محرم می شود و اون طیب در منزل او هست. قال غما بهی بس لا یبرو. صحیح ابن مسلم سأله عن الرجل، سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یحرم و عنده فی اهله سیر اما وحش اما وحش و اما طیب. قال لا بأس عیبی نداره. خیلی خوب، پس این دو تا روایت فرمود بأسی نیست. حالا که فرمود بأسی نیست، می توانیم از اینو استفاده کنیم که یعنی از ملکش هم خارج نمی شود یا نه منافات ندارد که این از ملکش خودش خارج بشد، از این جهت گفته باشد بأسی نیست. علما تنه استفاده کردم که چون فرموده بأسی نیست، معناش این است که تیر بعید از محرم از ملکش هم خارج نمی شود، وجوب ارسالم نداره. اون وقت بالاتر از این آمدن استفاده کردن. صاحب جواهر می فرماید و حین اذن یجوز له بیع و الهبه. این که در خارج است می تواند این تصرف را در این سید بکنه. الان اینجا می خوشدش به یک کسی، اگه همراش بود جایز نبود بفروشه، جایز نبود به غیر هبش بکنه، دست ملکش خارج می شد یا ملکش نبود تا بفروشه یا هبش بکنه. اما حالا که همراش می شود فرمودن لا بأسه که محرم بشی و در خانت یه سیدی باشد، پس معلوم می شود ملکش باقی است. حالا که ملکش باقی است این را می فروشد و هبه می کنه. می‌فرماید چنان که تصریح کرده است در منتها و تحریر به اینکه می‌شود بفروشی و هبه بکنیم، بلکه در مسالک آمده است و بالاتر فرموده. فرموده است که حالا که ما از این روایت استفاده کردیم که این استدامی ملک براش ضرر ندارد، چه مانع دارد که بگیم ملک ابتداییش هم ضرر نداره؟ در همین حالی که محرم است یک کسی خونهشون سید داره تو در حال احرام بفروشد به من بخرم سید را بخرم. اونی که نمیشد بخری سیدیش که همراه باشه، اما سیدی که همراه نباشد دور باشد آدم بخرد عیب نداره. بلکه حالا ما اضافه میکنیم پس بنان علاداله که اگه این ملکش هست و سیدی که معه نیست بشد تصرفات دیگر بکنیم، خب از میدهد یک کسی اون سید را در خونهشون زرف بکنه، میگهد بکشیده اونم مال خود شد و از بده. پس مخلا تقتلو سید را بگیم وقتی که همراه هم تعلوت است که بخواید بکشید. مخلا تقتلو هم فرق نمی کند که آدم خودش بخواد بکشد که بخواد به یک کسی دیگه بگوید بکش، هر روش هم جایزی چه تسبیب باشه و چه بالمباشرت باشه. بگیم خب بس بنان ازاله، حالا این سیدی که از من دور است مانعی ندارد که من بفروشمش، هبش بکنم یا بگم به یک کسی اینو ذبحش کن برای خودتون بخورید، مثلا برای بچه هاشون بخورن، مانعی ندارد. صاحب جواهر مثلا ولعله للاصل والاطلاقات، شاید این فتوایی را که میدهن مثل تحریر و منتها و مسالک برای اصل و اطلاقات باشد. مرادش از اطلاقات، اطلاقات جواز تصرف فی ملک است، که یعنی حالا که این ملکش بود اطلاقات جواز تصرف فی ملک براش عیب ندارد. و روایاتی که جا جواز تصرف در صید را برای محرم ممنوع میکرد، به این دو روایت تخصیص میدهیم به صیدی که معه هست. حالا اگه اینا تخصیص خود به صید معه، اون وقت دیگه اونا اطلاقات میگیرده. تا این مقدار را که مثلا اون دو روایتی که پری روز خوندیم که صید معه باشد فرمود ارسل کن، در این مقدار عدم وجوب ارسال را امکان دارد که به مفهوم اون دو روایت هم آدم بفهمد. به جهت می‌فرمود اگر کسی صید معه هست واجب است اخراج از ملک، اما دیگه نفرمود اگر صید خونه‌شون هم هست واجب است این صید رو از ملکش خارج کنه و بگد اعرضت عنه مثلا. فرمود اونی که همراهش است خارجش بکنه از ملکش و ارسالش بکنه، اما اون که خونش است مفهومش میشد که اون که معه هست، اما اون که معه نیست این حکم نده. نهایت این است که ممکنه یک کسی بگه مثل این روز ارتولدم تختن هست، اون نیست همراهش که ارسالش بکنه. اگه بود اینجا نمتوند که ارسال نکنه، اون نیستش رو بخواد بگد ارسالش بکن. در هر حال این میخوان ببند وقتی که ما تخصیص دادیم اون روایات را به این دو تا روایت که این دو روایتی که میفرماد اگه سید خونش است لا بأسه، این خودش خوبه برای این جهت، اون دو تا مخصص نباشد این داره تخصیص میده. از این لا بأسه فهمیدیم که احکام برش مرتب نیست. و حالا آیا ما از این لا بأسه فقط بفهمیم داشتن سید بسش مانع نیست با احرام، یا اینجوری اقراقات را بفهمیم که نه میتواند بفروشد، میتواند هبه کند و به علاوه مثل مسالک رو بیم علاوه بر این که استدامه میتوند نگاه دارد بقا میتوند؟ این میگه به جهت اقراقات عیب نه. بعد میفرمان که ولیکن بعضی ها منع کردن از اول و شیخ از ثانی، یعنی از اون اولی که بخوان بگویم حالا که ملک شد بفروشد و هبه بکند منع کردن. البته هر که از اون منع کند دیگه از دویمی به طریق اولا منع، اما از شیخ همچنان که دست خودشون دویومی را فقط منع کرده که نمتوند بخرد ابتدا. با وقت ایشون خودش میفرماید که و این درش اشکاله، به جهت این که ما اگر معنا کردیم سید را به معنی مصدری، اون وقت دیگه مانع نداره، چون اونجا هم فرمود اگه سید را به معنی مصدری گرفتیم و گفتیم اینی که بر محرم حرامه فقط صید کردنه، اگه صید کردن حرام باشد دیگه مسئله هبش و عرض میشه و بیعش و شرائش حرمتی نداره، صید کردنش حرامه. و استدلال میکنن به اینکه خصوصا بعد از آنی که خداوند متعال میفرماید و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی شما محل شدید دیگه صید بکنید. معلوم این است که اونی که هست صید کردن حرام است، وقتی هم آدم محل شد صید کردن حلاله، چیزای دیگر آیه متعدد نیست. اونا که ما روز پیش عرض کردیم که این خلاف ظاهر آیه و ظاهر آیه این است که صید اینطوره، نه صید کردن را بخواد نه رو. و این که بعد میفرماید و اذا حللتم فاصطادوا، این مانعی ندارد که از اول بفرماید صید جمیع تصرفاتش حرام. صید کردن یعنی گرفتنش، کشتنش، خوردنش، همش حرامه.
این روایتی هم هست فرمای حضرت عالی
بله
در منزل کبترهایی داشت و
کبترهایی حالا میخونیم اونم اینجا داریم. بله حرام هست، همه چیزش حرام هست. اون وقت وقتی این شد بعد توجه بفرمایید وقتی این شد خب یه بیان روز به همون هست ولذا اینا تفریق میکنن بر این که حالا که ملکش شد بیعش جایزه، یعنی اگر نبود جایز نبود. اون وقت حالا هم چی میکنه؟ پس بنان علا داله شرا حرامه که مالک هم نمیشه بی هم حرامه چون که مالش نیست که بفروشه. اون وقت همه کاری نسبت به این حرامه. خب اگر که بعد خدا میفرمد ازا حلالتون فستارو این عیب نداره، یعنی حالا این همه امورش حرامه، وقتی محرم شدید دیگه سیدش کنید معنیش میشد که حالا دیگه بگیریدش و هر کاری داشته باشید برش حلاله. به علاوه صاحب جواهر خودش در این مسئله و سایر مسائل نوعاً به اجماعات منقوله اعتماد میکنه و اجماعات منقوله رو مطابقش فتوا میده، میفرمد که وهو المعتمد. در همون جا هم گفت که اجماعات منقوله رو بهش فتوا. اتفاقا قونیه اجماع ادعا میکنه، میفرماید که حرام است بر محرم سید کردن، حرام است بر محرم خوردن گوشت سید، حرام است بر محرم دلالت کردن، حرام است بر محرم تصرفاتی را پشت هم ذکر میکنه. اون وقت میگه کل ذالک لاجماع طائفه بل احتیاط ولی قوله تعالی حرم علیکم سید البر. بعد می‌فرماید که این آیه شریفه که می‌فرماید حرم علیکم صید البر، این مقصودش این است که تمام تصرفات افعال ما را می‌فرماید یحرم به این آیه افعالنا به نسبت الصید، کل فعل صدر منا به نسبت الصید من غیر تخصیصه، که از هر کاری که آدم بخواد نسبت به سید بکنه در حال احرام بدون تخصیص میفرماید حرامه. و اون وقت وقتی بدون تخصیص حرام است دیگه همه این چیزا حرام. حالا اگه این روایت فقط امساکش در بیت را حکم کرد که حلاله، اون وقت ما دیگه بیم این چیزا را بگویم حرامه حلاله. حالا فرض کنید که از این تا این مقدارم که لازمش است بگویم عیب نداره، بگویم که از ملکش هم خارج نمیشه. اگه از ملکش خارج میشد خب میگفتن دیگه ملکش نیست حالا که اینطور شد، لیکن حالا فرض کنیم ببینیم از ملکش خارج نمیشه. اولا آیا این ملازم است گفتن این که لا بأس به محرم شدن تا اینکه تو خونش باشد؟ منافات ندارد که این الان از ملکش خارج شده باشد به حکم الهی، اونجا هم تو خونش است کاری به این ندارد، این دیگه تصرفی درش نکرده. و ثانیاً لو فرض ما از این استفاده کردیم که ده از ملکش خارج شده است، اون وقت چه دلیل می شود که خارج نشده، چه دلیل می شود بر این که خریدن و فروختن و ابتدا و انتها و همه رو بگیم جایز است؟ ما به عمومات میگیم همه تصرفات به خصوص با تأیید به این اجماعی که خود ایشون بهش اعتماد میکنند میگیم همه تصرفات درش ممنوع است، فقط این تو خونش بودن با محرم شدن این منافاتی ندارد. چرا؟ اونم گفتیم که این میفرمد کل فعلن حتی البی بی امی فعلش نسبت به اون، کل فعل نسبت به این جایز نیست من غیر تخصیص. نه این حرمت
ما اگر نه از این جاده باشه
بخم
اصلا در حال احرام در این سیدی محل را به بکشه به یه محل دیگر
هم نمیشه. بله این هیچ کاری نسبت به سید نمیشه بولد
بخم اما سیدی که اصلا بخم خانه برم
بله تصرفات در این جایز نیست. فرمان
نداریم.
فهمم. تصرف یعنی این همش میگوید که کل فعل من افعال ما حرام شده به محرمه. اسم فروق دور نداره، اسم دور و پهلو نداره، بر شما حرام است تصرف در شه هر تصرف میخواد نزدیک باشه میخواد دور باشه. چه فهمم؟ بله، صاحب جواهر بعد از اون آمده است و تمسخر میکند، میگه حالا یه روایاتی هست که اون روایت را میخواد بهش تمسخر کند برای قول شیخ که فرموده است ممنوع است، یا قول اون کسی که گفته است خرید و فروش و اینجور چیزا درش ممنوع است، میخواد به او تمسخر کند و معذرت میکند. اون روایت اینه، روایت میفرماد که عن ابي الربيع سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام. بله، تي حمام تيارة، وألفها حائر من السيف، وكان مع حمامه. یه شیدی آمد با این الفت گره با کبوتر این شهر، و این که خونش کبوتر هست یه شیدی آمدش باش الفت گرفته. قال فلیمدر اهلو فلمقدار لذی فلمقدار الالوقت لذی یظنون انه یحرم یحرمو فی، اون وقتی را که اینا گمون میکنن که این مرد در اون وقت محرم شده است. ولای عرضون لذالکت فیل، اون وقتی که میفهمن این مرد محرم شده است دیگه متعرض این فیلی که سید هست متعرضش نشن، کارش نداشته باشن. ولای عرضونه اذیتش نکنن و یطعمونه چیز بهش بدهن حتی یوم النحر، یوم النحر که شد اون وقت حتی یوم النحر و یخل و صاحبه هم من احرامه، تا اون وقتی که روز نحر اون صاحبشون از احرامش فارغ میشد اینا به این هیچ گونه اذیتی نکنند و رهاش بکنند، حاصل فقط تعام بهش بدهند. فرمود است که اینو بشته مسروع کردن که معلوم میشد اون که اونجا محرم میشد این سید تو خونشم اهلشم نباید درش تصرفی بکنن یا بگیرندش یا بکشندش یا چه. البته این که اصلا از مسئله ما که شخص خودش در سید تصرف نکند دور است، کاری به این جهت ندارد. این است که شخص تصرف نکند، اون اهلش اونجا اینجور نکند، در حالتی که کار اهل به این نسبت داده نمی شود. و حالا اگر ببین مثلا می شد این معنا رو ببین که این حمامی که اون آمده است با الفت گرفته است با این خودش جز به صیاد باشد، یک کبوترهای صیادی هستن، بگیم این مثلا آلت صید این شخصه. اگه این کبوتر چون آلت صید این شخصه اون کبوتر را صید کرده است، این حالا که محرم شده اونا باید این رهاش بکنن. این مثل یخرجه و ملکه میشه که الان که میفهمن اون مخواد محرم بشود اینا دیگه به ما هو صیدون نگاهش نداره، رهاش بکنن آزاد باشه. اگه اینجور بود خوب بود، لیکن این که آلت صید اون شخص نیست، لذا ممکن است که بگیم این حمله بر استحباب شده. در هر حال این روایت را ما بخوایم حمل بکنیم بر این که بهش استدلال کنیم بر این که اگه کسی محرم شد صید در خانش دیگر ملکش نیست و نباید درش تصرفی بکنن، فرمودش این مشکله. خب حالا اگر چنون که به وسیله این کبوتر واقعا این آورده است و صیدش کرده، که حالا که صیدش کرده شده صید همون شخص که حالا محرمه، حالا امام علیه السلام بخواد بفرمد چون این محرمه است اون که در خونش است دیگه از ملکش خارج شده، در این که با محرمیت منافات ندارد مثل همون روایت باشد سید در خانش باشد و اینا محرم میشد عیب ندارد، اما در این جهتی که این دیگه حالا از ملکش خارج شده اونا دیگه نمیتونن در این تصرف سیدی بکنن، خب بد نیست که اینم بهش استدلال بکنیم بگیم این روایت میفرماد که اینی را که اون کبوترش آوردست و سیدش کردست و با خودش معلوف شده است وقتی این محرم میشد این دیگه باید معامله سیدی با این نکنن، معامله یا آزادی بکنن همراه تا وقتی که دوباره محل میشد، محل که شد هر کاری میخوان نسبت به این معامله سیدی بکنن مانع نداره، اینم بخواد دلیل بشود مطابق میشد با قول شیخ و قول دیگری که گفته است سایر تصرفات ممنوعه، معناش این است که حتی تصرفات اهلش هم در این به ما هو سید او ممنوعه که الله اینا سید او که هست این اهلش معذونن از قبل اون که حالا رفتن محرم شده که در این سیدم هر کاری میخوان بکنن، یه وقت هم خواستن بگیرن بخواستن نخواستن هم سید گرفتن و همراش مثلا فرض کنن ملاعبه میکنن همراش، اون وقت این حالا که ایشون محرم شده روایت می فرمد یه متعرض این نشوه به هیچ وجهی ایران نبگیرندش نه اذیتش بکنن تا آماشید بش بدند و مثل این که یه شیء آزادی هست پر رست دیگه حالا مثل پر می موند در اینجا وقت دیگه اینا هم نباید تصرفش بکنن تا وقتی که او دوباره محرم میشد باز هم دو دفعه مثلا می شونن که تملک بکنند و بشد مثل اول میشد که اینا هم باز بشتند.